الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، تعارض اصطلاحی که تنافی بین دو مدلول هست ذاتاً به لحاظ مرحله فعلیت مجعول، به دو قسم تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر تقسیم میشه که در تعارض غیر مستقر تنافی به دلیل حجیت سرایت نمی کنه و در تعارض مستقر سرایت میکنه، و در هر دوی این حالات ما از دو منظر مطلب رو باید بحث کنیم، یکی به لحاظ ادله حجیت، یکی به لحاظ اخبار علاجیه و ظرف تعارض. در تعارض غیر مستقر گفتیم گاهی تعارض مستبطن تنافی در مرحله دلالت نیست، مثل موارد ورود، گاهی مستبطن تنافی در مرحله دلالت هست، مثل موارد تخصیص یا تقیید. اونجایی که مستبطن تنافی در مرحله دلالت نیست، گفتیم که این نکته که تنافی به دلیل حجیت سرایت نمی کند نیاز به معونه زائده نداره، ولی اونجایی که تنافی در مرحله دلالت هست باید ما دلیلی اقامه بکنیم که چرا تنافی به ادله حجیت سرایت نمی کنه. به این مناسبت ما از مورد اول شروع کردیم، اونجایی که تعارض مستبطن تنافی در مرحله دلالت نیست، که موارد ورود بود. در مورد ورود گفتیم ورود جایی است که مفاد یکی از دو دلیل رافع موضوع مفاد دلیل دیگر باشه و فرقی هم بین وارد متصل و وارد منفصل نیست، و ورود بالمعنى العام تقسیم میشه به ورود بالمعنى الخاص و تخصص. و گفتیم ورود بالمعنى الخاص در جایی است که به معونه تعبد این اخراج صورت میگیره، در حالی که تخصص بدون معونه تعبد این اتفاق رخ میده. و در بین این دو، یعنی تخصص و ورود بالمعنى الخاص، هم گفتیم که با حقیقت ورود فرقی نداره، در هر حال چه به معونه تعبد چه بدون معونه تعبد، با آمدن دلیل وارد مورد از تحت دلیل مورود خارج میشه. اشاره کردیم ورود به دو شکل متصوره، تقسیم دیگری است در باب ورود بالمعنى العام. گاه ورود من احد الجانبین از یک سو، و گاه من کل الجانبین از دو سو، یعنی هر یک از دو دلیل از جهتی وارد هست و از جهتی مورود. گفته اونجایی که ورود از یکی از دو جهت هست، من احد الجانبین، به پنج قسم تقسیم میشه، چون حکمی که متکفل دلیل وارد هست، گاهی ورودش به مجرد جعلشه، گاهی به فعلیتشه، گاهی به وصولشه، گاهی به تنجز و گاهی به امتصال. خب این بحثایی بود که در جلسات گذشته اشاره کردیم. جلسه گذشته آخر جلسه عرض کردم این طبقه بندی که در اینجا اشاره شده مبتنی است بر مراتبی که در بحث مراتب حکم مطرح شده. تو بحث مراتب حکم مبانی مختلفی در باب مراتب حکم وجود داره. در بخشیش اصطلاحات با هم مشترکه و در بخشی این اصطلاحات با هم متفاوت میشه. مرحله جعل، یعنی اون مرحله‌ای که یک حکم اعتبار میشود، این در اصطلاحات مختلف یکیست. اون جایی که شارع مصدر قانونگذاری، مصدر اعتبار، حکمی رو اعتبار میکنه، به این گفته میشود مرحله جعل. مرحله فعلیت دو اصطلاح متفاوت در موردش وجود داره. یک اصطلاح، اصطلاح مرحوم آخونده، و یک اصطلاح، اصطلاح مرحوم نائینی. کاملا این دو اصطلاح با هم تفاوت داره. در اصطلاح مرحوم آخوند، فعلیت اون مرحله ایست که حکم برای اجرا ابلاغ میشه، قبل از این که به مکلف برسد. حالا تشبیه بخوایم بکنیم، فرض کنید مجلس شورای اسلامی یک قانونی رو تصویب میکنه، این میشه مرحله جعل. بعد که ابلاغ میکنند، قانون وقتی تصویب میشه، رئیس مجلس اون قانون رو ابلاغ میکنه، اون میشه مرحله فعلیت رو اصطلاح مرحوم آخوند. وقتی این میرسه به دست کسانی که باید به این قانون عمل کنن، مثلا اون وزارتخونه یا اون افرادی که مکلف به این قانون هستن، میشه مرحله وصول. وقتی شرایط عمل به این قانون وجود داره، یعنی قدرتش رو دارند و این قانون هم به اونها رسیده، میشه مرحله تنجز. و اونجایی که به این قانون عمل میکنن، میشه مرحله امتثال. خب توی این اصطلاح مرحله وصول بعد از مرحله فعلیت قرار داره و ظاهراً مرحوم شهید صدر تو اینجا به اصطلاح مرحوم آخوند داره صحبت میکنه. رو اصطلاح مرحوم نائینی، حکم کلن دو مرحله داره غیر از تنجز. یک مرحله، مرحله جعل یا مرحله انشاء، و یک مرحله، مرحله فعلیت. در اصطلاح مرحوم نائینی، فعلیت اون زمانی است که مصداق خارجی حکم پیدا میشه، یعنی وقتی فرض کنید مجلس شورای اسلامی قانون وضع میکنه که ماشین های خارجی که میخواد وارد ایران بشود باید به اندازه ارزشش گمرک بپردازه یا بیش از ارزشش، مثلا 100% یا 150% ارزشش باید گمرک بپردازه، این مرحله جعله از در اصطلاح مرحوم نائینی. اون وقتی که یه ماشینی پیدا میشه خارجی که میاد دم گمرک و میخواد وارد ایران بشود و اونجاست که باید ازش گمرک بگیرن، اون میشه مرحله فعلیت، اونجایی که این قانون مصداق خارجی پیدا میکنه. خب روی این اصطلاح مرحوم نائینی، مرحله فعلیت بعد از وصول قانونه، این قانون رو ابلاغ کرده، روی اصطلاح مرحوم آخوند به فعلیت رسیده و واصل هم شده، دست اونایی که قرار اجرا بکنن، مثلا اداره گمرکات رسیده. و حالا که ماشینی میخواد بیاد تو، تازه مصداق پیدا میکنه این قانون، اون موقع مرحوم نائینی میگه این فعلیت پیدا کرد. حالا در مثال ها ببینیم آیست به کدام اصطلاح این تعبیر رو به کار بردن. اونجایی که یکی از دو حکم رافع موضوع حکم دیگر هست به صرف جعلش، ایشون یه مثالی میزنه. البته در انتهای مثال خودشون اشاره میکنن که این مثال به لحاظ فقهی محل اختلافه، ولیکن بنابر این که این مبنایی که اینجا ذکر شده قبول باشه در فقه، مثال میشه برای اینجا. و اون این استش که در بحث زکات گفته می شود که به یک شیء دوبار زکات تعلق نمی گیره. خب این که به یک شیء دوبار زکات تعلق نمی گیرد، این تفسیرش مختلفه. حالا تو خود فقه بحثه که یعنی چی که به یک شیء، به یک مال زکوی، اون مالی که بهش فی عد نفسه زکات تعلق میگیره. حالا در بحث زکات رو مبانی مشهور میدونید که زکات به برخی از امور تعلق میگیره، برخلاف مبانی غیر مشهور که زکات متعلقش همه اموال میتونه بشه، اما روی اصطلاحات مشهور به بعضی از اشیا، به بعضی از اموال تعلق میگیره. همون اموالی که زکات بهشون تعلق میگیره، اونها تعبیر میشه که دوبار بهشون زکات تعلق نمیگیره. خب این که دوبار به اونها زکات تعلق نمیگیرد یعنی چی؟ یکی از تفسیرهایی که برای این شده اینه، گفتن یعنی در یک سال دو تا نصاب برای یک مال زکوی ثابت نمیشه. یعنی یک مال زکوی که به یک نصاب برسه زکات بهش تعلق بگیره و بعد در طول همون سال دوباره رشد کنه به نصاب دیگری برسه، دوباره زکات بهش تعلق نمیگیره. مثلا فرض کنید کسی 20 تا شتر داره. خب شتر یکی از موارد زکات. این 20 تا شتر نصاب چهارم هست در شتر که زکاتش 4 تا گوسفند. البته زکات همونطوری که در بحث زکات گفته شد، وقتی مال به نصاب میرسه زکات ثابت میشه، اما این فعلیت پیدا نمی کنه. الان لازم نیست این آقا بره و زکات رو بپردازه، ولی چون نصاب داره و جعل شده که برای مثلا 20 تا شتر 4 تا گوسفند نصابشه، باید زکاتشه، باید 4 تا گوسفند رو بده. حالا تو قسمت ادامه سال شترها زاد و ولد میکنن، افزایش پیدا میکنن، میرسن به 25 تا. 25 شتر نصاب پنجم هست در شتر که اونجا 5 تا گوسفند ثابت میشه. آیا با تحقق این نصاب بالاتر و ثابت شدن 5 تا مثلا گوسفند به عنوان زکات، این دوباره زکاتش افزایش پیدا میکنه؟ این آقای مالک شتران که باید 4 تا گوسفند به عنوان زکات میداد، حالا باید 5 تا بده؟ روی این مبنایی که الان گفتیم که زکات دوبار به یک مال زکوی تعلق نمیگیرد، با این تفسیر که گفتیم که یعنی یک مال در طول یک سال اگر دو تا نصاب رو پشت سر بگذاره دو تا نصاب براش ثابت نمیشه، اگر این رو بپذیریم، چون نصاب اول که همون 20 تا شتر بود و 4 تا گوسفند زکاتش بود به اون حد رسید شتران، ولو این که این حکم فعلیت پیدا نکرد، فقط در مرحله جعلشه چون هنوز سال تمام نشده و زکات وقتی فعلیت پیدا میکنه که باید که سال تمام بشه، اون موقع است که باید حکم رو انجام داد. با این که این حکم هنوز به فعلیت نرسیده، بنابر این مبنا مانع میشود از تعلق زکات به 25 شتر که نصاب بعدی است. یعنی در واقع با با تحقق نصاب چهارم تو این مثال که 20 شطوره، موضوع نصاب پنجم که 25 شطور هست منتفی میشه. بنابراین نصاب چهارم، اون دلیلی که نصاب چهارم رو ثابت کرده، وارد خواهد بود نسبت به اون دلیلی که نصاب پنجم رو ثابت میکنه، و این ورود به صرف جعلشه، چون الان در حالی که حکم فعلیت نداره و بر شخص لازم نیست که بره 4 تا گوسفند رو به عنوان زکات بپردازه، در این حال 25 شطورش که بعداً پیدا میشه زکات بهش تعلق نمیگیره، یعنی نصاب جدید، نصاب پنجم برای این شخص ثابت نمیشه. اون موقع بعد از گوسفندای شبیه سازی شده زکات بده. بله، البته اون اشکال استدلال شما اون جوابم نیاز داشت. بله، خوب صدر و ذیلش با هم جور بود. بله، مناسبت حکم و موضوع میگن یکی از عدل نکته های مهم در اجتهاد و استنباط. بله، مثال دوم یا مورد دوم، اسم دوم، اونجایی است که حکم به فعلیتش در واقع وارد است بر دلیل مورود. برای این مثالی که میزنند مطلبی است که در بحث شرط گفته شده، که هر شرطی وفاء بهش واجبه الا شرطی که خالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا شرط، ما نمیخوایم بحث فقهی کنیم، شرط به چی گفته میشود، کجا مورد این المؤمنون عند شروطهم هست، فعلا به این بحث کاری نداریم. قدر متیقنش که مورد توافق همه فقه هاست در ضمن عقد المؤمنون عند شروطهم رو اینجوری معنا میکنن، حالا قدر متیقنه که اونجایی که در ضمن یک قراردادی یک شرطی گذاشته شود، اون شرط وفاء بهش واجب است، مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. خب وقتی در کتاب یا سنت یک چیزی به عنوان مخالف بیان شد، که چیزی در مورد قبول کتاب یا مورد قبول سنت نیست، با اون دلیلی که داله بر این که این مخالف کتابه، این شرط، یا مخالف سنته، اون دلیل وارد است نسبت به اون دلیلی که میگوید وفاء به شرط واجبه. چون وقتی این دلیل آمد و گفت که این شرط خلاف کتاب یا خلاف سنته، از تحت موضوع اون دلیل که میگوید وفاء به شرط واجب الا شرطی که خالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از تحت اون خارج میشه. بنابراین این میشه از موارد ورود، که با آمدن دلیلی که دلالت میکند بر اینکه شرط خلاف کتاب یا سنته، اون مورد یعنی اون شرط از تحت دلیل وجوب وفاء به شرط خارج میشه، چون اون دلیل وجوب وفاء به شرط مقید است به اینکه این شرط مخالف کتاب و سنت نباشه. خب اینجا این رو آیه صدر ذکر کرده برای موردی که دلیل وارد به فعلیت خودش وارد است بر دلیل مورود. خب این فعلیت که ایشون اینجا به کار برده، در واقع روی اصطلاح مرحوم آخوند داره به کار میبره، یک مقصودش اینه که وقتی این حکم جعل شد که چنین شرطی خلاف کتاب و سنته و ابلاغ شد برای اینکه ما به اون عمل بکنیم، به همین مقدار دیگه از شمول المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله و سنت رسول الله خارج میشه. بنابراین اینجا به نظر میرسه که ایشون ناظر هست به در واقع اصطلاح مرحوم آخوند، در حالی که در اون بیان قبلیشون، در اون مثال قبلی که تعبیر کردیم زکات وقتی نصاب اول، البته حالا توی این مثال ما نصاب چهارم بود، 20 شتر پیدا شد و نصاب چهارم شتر که 4 گوسفند ثابت شد، ولو این میان ساله و هنوز لازم نیست به این حکم عمل بشه، این مانع می شود از اینکه نصاب بعدی شامل شتران بشه. یعنی وقتی این شتران 25 تا شدن، نصاب پنجم که 5 تا گوسفند ثابت نیست، اونجا تعبیرهای صدر این استش که این حکم در حالی که فعلی نشده است به صرف جعلش مانع هست از حکم دیگر، باعث انتفاع موضوع حکم دیگه میشه. خب اونجا که تعبیر کرده به فعلی، ایشون میگه این زکات وقتی سر سال برسه فعلیت پیدا میکنه، یعنی در واقع اونجا لزوم عمل پیدا میکنه. خب این به نظر میرسه که داره رو اصطلاح مرحوم نائینی صحبت میکنه. حالا این تفاوت مصطلحات رو در ذهن داشته باشید، بر انتهای بحث دوباره بهش برمیگردیم. مورد سوم اونجایی است که حکم به وصول خودش رافع موضوع حکم دیگره. مثالش رو قبلا ذکر کردیم، در واقع در لابلای بحث ورود تو بحث دیروز اشاره کردیم. رفع ما لا یعلمون رو دو جور میشه تفسیر کرد که دیروز یک تفسیر رو اشاره کردیم و روی اون تفسیر هم مثال هست برای اینجا. رفع ما لا یعلمون رو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم آنچه که شما به اون یقین ندارید، علم وجدانی ندارید، برداشته شده است، که بنابر اون تفسیر میشه مثال برای اینی که الان خواهیم گفت. دوم این که بگیم نه، علم از باب مثال ذکر شده، رفع ما لا یعلمون این علم وجدانی موضوعیت نداره، مقصود عامل تنجزه. حالا این عامل تنجز یک وقت علم وجدانی است، یک وقت حجت ظنی است. خبر واحد مفید علم وجدانی نیست ولی منجزه چون حجته. رفع ما لا یعلمون رو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که به ظاهر اولیش عکس کنی، بگیم علم فرمود تا وقتی شما علم ندارید مسئولیت ندارید، حکم برداشته شد. یه وقت بگیم نه، علم از باب مثال بارز، مثال شاخصه، هر عامل تنجزی باشه چه علم چه غیر علم همین حکم هست. پس رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لم یتنجز، وقتی تنجز پیدا کرد دیگه مرفوع نیست. حالا بنابر تفسیر اول که دیروزم روی اون مبنا صحبت کردیم، جایی که من علم وجدانی پیدا می کنم نسبت به حکم شرعی، اونجا دیگه از تحت شمول رفع ما لا یعلمون خارج می شه. این ورود اون عاملی که منشأ علم وجدانی من هست به حکم شرعی نسبت به رفع ما لا یعلمون از این قبیل میشه که به وصولش در واقع مورد رو از تحت مورود که رفع ما لا یعلمونه خارج میکنه. مثال دیگرش هم من افتا به غیر علمن. خب ما میدونیم که در بحث افتا روایاتی داریم که کسی که افتا به غیر علمن فلیتبوا مقعده من النار، عقاب خواهد شد. خب این به غیر علمن دو جور باز تفسیر میشه کرد، یکی یعنی بدون علم وجدانی، یکی بدون منجز، بدون حجت. بنابراین که این رو تفسیر کنیم به علم وجدانی، اون دلیلی که علم وجدانی رو برای ما ایجاد میکنه وارد است بر دلیل من افتا به غیر علمه. دیگه کسی که علم وجدانی داره افتاش افتاء به غیر علم نیست، بنابراین از تحت من افتا به غیر علمن خارج خواهد شد. همین موارد اگر اونجوری که گفتیم تفسیر دوم رو بگیریم، بگیم رفع ما لا یعلمون، یعنی اون چی که تنجس پیدا نکرده، من افتا به غیر علمن یعنی اونی که حجت برش نیست. حالا حجت میخواد علم وجدانی باشه، میخواد خبر واحدی باشه که منجز میشه بر ما. در این صورت میشه مثال برای قسم چهارم که در واقع دلیل به تنجز خودش رافع موضوع میشه. وقتی منجز شد دیگه رفع ما لا یعلمون شامل نمیشه، وقتی منجز شد افتا به غیر علمن شامل نمیشه. البته مثال دیگه هم آیه صد ذکر کردن، من از اون مثال میگذرم. و بالاخره مورد پنجم اونجاییست که دلیل وقتی وارد است که ما امتثال بکنیم. این موردش مورد دوتا حکم متزاحمه. قبلا تزاحم رو توضیح دادیم و گفتیم مقصود از تزاحم وقتی بدون هیچ قرینه‌ای به کار میره تزاحم امتثالیه. تزاحم ملاکی که مرحوم آخوند گفته و تزاحم حفظی که شهید صدر به ادبیات اصولی اضافه کرده اینا مورد نظر نیست. وقتی میگیم تزاحم، تزاحم که میگیم به قول مطلق یعنی تزاحم امتثالی. در موارد تزاحم مثالش هم همیشه کسی وارد مسجد میشه، مسجد نجس، نماز میخواد بخونه، بین نماز خوندن و تطهیر مسجد تزاحمه که نمیتونه بینش جمع کنه. یا مثلا کسی از در خونه رد میشه، یکی افتاده تو حوض خونه داره غرق میشه، بین حرمت تصرف در مال غیر که آدم بخواد بدون اجازه وارد خونه بشه و بین وجوب نجات اون شخصی که در حال غرق شدنه تزاحمه. حال مثالش قبلا تو بحث تزاحم تعارض هم که در مقدمات بحث تعارض گفتیم من باز توضیح دادم. تو بحث تزاحم یه بحثی مطرحه که آیا ترتب ممکنه یا نه، اینم باز قبلا گفتیم. یعنی اگر کسی الان وارد مسجد شد وظیفش تطهیر مسجده، چون که وقت نماز وسیعه باید اول مسجد رو تطهیر بکنه، اهم اینه چون تطهیر مسجد فوریه و نمازش چون وقتش زیاده، حالا 2 ساعت 3 ساعت دیگه از وقت نماز مونده، اونو بعد از اینکه نه مسجد رو تطهیر کرد باید انجام بده. حالا اگر کسی آمد رها کرد تطهیر مسجد و گفت چی حالشه داره، حالا بذاره نماز اونو بخونی، آمد نمازشو خوند، اونجا این بحث مطرحه که آیا اینجا این نماز خوندن امر داره یا نداره. این بحث ترتبه که آیا ترتب امکان داره یا امکان نداره. روی بحث ترتب وقتی که شخص امتثال میکنه حکم اهم رو، یعنی میاد مسجد رو تطهیر میکنه یا اون حکمی رو که مساویه، حالا بنابراین که مساوی باشه یا اهم، حالا فرق نمیکنه این جهتش، اهم حالا اون مثال شاخصش اهمه. وقتی میاد حکم اهم رو امتثال میکنه، عمل میکنه یعنی به اون حکم، توی اون ظرفی که به حکم اهم عمل میکنه در واقع موضوع حکم مهم برداشته میشه. الان مثلا تو بحث جایی که میخواد یک کسی غرق بشه و این باید وارد خونه بشه، خب این وقتی وارد خونه میشه که این بچه رو نجات بده، با نجات دادن بچه این مورد از حرمت تصرف در مال غیر خارج میشه. اما اگه این طرف بیاد اونجا ببینه ای بچه افتاده، درس طلبگی هم قبلا خونده، خارج اصولم گذرونده، میگه خب اونجا گفتن که وقتی یه همچین اتفاقی افتاد دیگه میتونی بدون اذن وارد بشی، بعد وارد خونه بشه، به جای اینکه بره بچه رو نجات بده مشغول جمع کردن اموال بشه، بگه خب گفتن اجازه داری تصرف در مال غیر بدون اذن الان جایزه. این جایز نیست، این در ظرفی جایزه این تصرف که اون حکم اهم رو امتثال کنه. اگه این وارد خونه بشه نه برای خاطر اینکه بچه رو نجات بده، به این مشغول نشه، وارد خونه شدنش همچنان حرامه. وقتی عمل میکنه، ببینید الان حکم وجوب انقاض جعل شده، فعلیت به هم به معنای آخوند هم به معنای مرحوم ناینی پیدا کرده، واصل شده، منجز شده، اما همه اینا باعث ورود نیست، ورود اصطلاحی ها، نه ورود در خونه ها، یعنی همچنان این مورد تحت دلیل مورود هست، یعنی الان ورودش به داخل خونه همچنان جایز نیست، مگر اینکه بچه رو نجات بده. اون موقع که بچه رو نجات میده با عملش به این اهم، در واقع این از تحت دلیل مورود خارج میشه. که اینجا مثال برای اونجایی که ورود یک دلیل متوقف بر عمل و امتثال به اونه، مادامی که امتثال نکردی همچنان وارد نیست. که اینا مثالهای مختلفی است برای بحث ورود. البته این بحث حالا هم در مصطلحاتی که آقای سعد به کار برده، هم در مثالهایی که زده، عرض کردم هم مثالهای فقهی هم احیانا مثالهای اصولیش، بحثای زیادی است، ولی این یه تصور خوبی از مسئله رو ایجاد میکنه که ورود، ورود یک طرفه اقسامی داره، گاهی به جعل، گاهی به فعلیت، گاهی به وصول، گاهی به تنجز و گاهی به امتثال. یعنی یه حکمی که جعل شده، فعلیت پیدا کرده، واصل شده، منجز شده، همچنان وارد نیست، وقتی عمل کردیم تازه وارده. که این در واقع بخشی از شبهاتی رو که تو فقه احیانا فقها با اون مواجهن، که مثلا بعضی ها این اشکال رو میکنن، میگن خب در بحث انقاض غریق همین مثال، پس جایز این طرف وارد بشه، چون الان انقاض غریق اهمه، باید جایز وارد شه، پس حالا اگه وارد شد انقاض غریق انجام نداد چی؟ اونجا از این بحث معلوم میشه که مادامی که انقاض غریق انجام نداده همچنان این تحت حرمت تصرف در مال غیر هست. وقتی که اونو امتثال کرد وارد میشود این دلیل نسبت به اون دلیل، و اون موقع از تحت شمول حرمت تصرف در مال غیر خارج میشه. اما بحث ورود از دو سو که تصورش یه مقداری مشکل تره، انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.